بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل چهارم هم همانند فصل سوم در ارتباط با حمل و هویت مباحثی رو مطرح کرده. عنوان اصلی که می شود برای این فصل در نظر گرفت همون اقسام حمله، منتها الان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی عنوانی که اینجا برای فصل مطرح کردن انقسام حمل به هوهو و زیهوه. این به دلیل نیستش که اولین تقسیمی که اینجا برای حمل مطرح میشه همین حمله، و الا چندین تقسیم الان در ادامه برای حمل مطرح هست. بنابراین اینجور نیستش که تمام مباحث این فصل در خصوص تقسیم حمل به حمله هوهو و زیهو باشه. به تناسب این که اولین تقسیم این بود، این عنوان برگزیده شد. پس بنابراین این فصل در ارتباط با تقسیمات حمل هست. در بدایت الحکم این فصل به عنوان تقسیمات حمل شایع اومده، ولی اینجا عنوان حمل به نحو عام مطرح شده. شاید اون چه که در اینجا هست بهتر باشه، چون برخی از این تقسیمات میتواند حتی در خصوص حمل اولی هم جریان پیدا بکنه، گرچه شاید بیشتر تقسیماتی که اینجا مطرح میشه در خصوص حمل شایع باشه، ولی میشود برخی از اینها برای حمل اولی هم در نظر گرفته بشه. لذا بگیم اقسام حمل، چه بسا این معنا بهتر باشه. پس بنابراین فصل چهارم همون بحث اقسام حمله یا تقسیمات حمله. ایشون اینجوری عنوان میفرمان: الفصل الرابع فی انقسام الحمل الی هوهو و زیهو. یعنی هم تقسیم میشود به حمل هوهو که الان بحث شما مطرح میکنه و حمل زیهو. خب چنانچه بعد رسوندیم، اولین تقسیمی که اینجا مطرح شده تقسیم حمل استش به همین حمل هوهو و حمل زیهو. الان باید توجه داشته باشیم تو تقسیم اول وجهه نظر بیشتر به سمت فضای ذهن رفته. میشه تلاش کرد و واقعیت نفس الامری و تکوینی این تقسیم رو هم تا حدودی نشون داد، ولی عرض کردم وجهه اولیه عبارتهایی رو که علامه طباطبایی در اینجا و دیگر فیلسوفان مطرح کردن بیشتر به فضای در واقع احکام ذهنی حمل از منظری بر میگرده. ایشون میفرماد حمل دو قسمه، یا حمل هوهوس یا حمل زیهو. یک نکته این استش که واژه هوهو که در اینجا اومده، یا همون هو و هویت، یک معنای عام داره که مساوی با حمل، و یک معنای خاص داره که در مقابل حمل زیهوه. اون چی که اینجا از حمل هوهو اومده غیر از هو و هو و هویتی استش که در فصل قبل مطرح کردیم و اون رو مسابقه با حمل دونستیم. مراد از اون هو و هویت خب این همانی بود به معنای مطلقش، خواه در قالب هوهوی اینجا باشه یا در قالب زیهو باشه، فرقی نداره. یعنی هو و هویی که در فصل قبل خوندیم و هو و هویت، این همانی استش به نحو مطلق. ولی اون چی که در اینجا مطرح شد اشاره به حمل مواتات داره که الان عرض میکنیم. خب حمل هوهو یعنی چی و حمل زیهو یعنی چی؟ اگر در قضیه ای برای اینکه محمولی بر موضوعی حمل بشه، نیاز به هیچ در واقع لحاظ افزودهی غیر از محمول ما نداشته باشیم، نیاز به هیچ تقدیری، نیاز به اشتقاقی چیزی نداشته باشیم، در اونجا ما میگیم محمول به حسب همون وضعی که داره بر موضوع صادقه. یعنی کاملا هوه هوه، موضوع همون محموله، بیان که بخوایم چیزی در تقدیر بگیریم یا لحاظی انجام بدیم یا اعتباری بخوایم درش صورت بدیم. محمول به گونه‌ای دیده شده که همین وضع محمول برای موضوع ثابته. مثلا فرض کنیم که مثال ایشون الانسانو زاهه کن، مثلا خب زاهد وضعیتی داره که بدون هیچ گونه دخل و تصرف و تقدیری با همین وضعیت بر موضوع صادقه و این همانی بینش برقراره. اینجا میگیم حمل هوهوه یا حمل مواتاته. یکی از نامهای حمل هوهو حمل مواتاته. واژه مواتات مشترک لفظی است دست کم بین دو معنا. یه وقتی شما مواتات را در مفاهیم تصوری استفاده میکنید، خب در اونجا مواتات، حمل مواتات در مقابل حمل مشکک، حمل تشکیکیه، یا حمل مواتاتی داریم یا حمل تشکیکی، اصلا ربطی به این بحث نداره. اون چه که اینجا الان داره مطرح میشه، این در ارتباط با حوزه قضیه و تصدیق هستش، نه در ارتباط با حمل مفهوم بر مصادیقش. اینجا در ارتباط با قضیه و تصدیق هستش و میخواد حمل مواتات نشون بده که به نحو یکسان و بدون لحاظ هیچ امر دیگری، بدون تقدیر هیچ چیزی، محمول بر موضوع صادق هستش. این نکته رو میخواد نشون بده. این حمل هوهوه. اما حمل زیهو چیه؟ حمل زیهو این هستش که محمول به گونه ای در نظر گرفته شده که محمول با همین وضعیتی که داره قابل حمل بر موضوع نیست، یا یه چیزی در تقدیره، یا شما باید تصرفی در محمول بکنید. مثلا یا باید واژه زو در تقدیر بگیری، یا اون چی که الان پیش رویتون هستش و مشاهده میکنید به عنوان محمول، اون رو باید به اشتقاق ببرید تا بر موضوع بتواند حمل بشود. وضعیتی که الان در حمل ما داریم نباید با همین وضع اون رو محمول تلقی کرد، یا با یک تقدیره، یا باید اون رو به سمت مثلا اشتقاق برد. خب اون تقدیری که اینجا در نظر گرفته میشه همین واژه چون معمولا چرا کلمه زوزی هستش؟ به خاطر این هستش که نسبت موضوع که ذات هست با محمول که وصفه، نسبت مالکیت از سوی موضوع و ذات به طرف محموله، لذا واژه زو یا زی در تقدیر میگیرن. یا اینکه باید او را تحویل به اشتقاق ببریم. مثلا وقتی میگید زیدون عدلون، خب این یکم نامتعارفه. یا منظور زیدون زو عدلن هست، یا از این عدلی که اینجا شما مطرح کردید این رو باید در قالب مشتق ببرید تا او رو بتوانید هم بکنید بر زید، یعنی عادل مثلا در نظر بگیرید. بنابراین چنانچه به این حمل زیهو میگن یا زوهو میگن، حمل اشتقاق هم بهش میگن. این نباید گول بزنه ما رو، چون وقت مثلا اگه از ما بپرسن حمل اشتقاق چیه، فکر می‌کنیم وقتی که معمول مشتق باشه. نه، معمول مشتق نیست، شما اعتبار اشتقاق درش میکنید و بر موضوع حمل میکنید. ببینید عبارت رو. حالا گفتم دیگه، یه اشاره اول کردم که آیا این صرفا تو فضای ذهن هستش، ادبیه، تو فضای حالا یا منطقی یا ادبیه، یا اینکه میشود لحاظ نفس الامری هم کرد. آیا مثلا میشود گفت دو جور نگاه به محموله؟ یه وقتی ما محمول رو به عنوان مبدأ اشتقاق، یعنی محمول رو به عنوان اون هویت به شرط لایی در نظر میگیریم، یه وقتی لا به شرطی در نظر میگیریم، ممکنه ریشه های تکوینیش برگرده به دو نوع ملاحظه در محمول. یه وقتی شما ذاتی رو در نظر گرفتید، اون رو بیاض در نظر میگیرید، یعنی اون چیزی که میگید که داره ارتباط برقرار میکنه با موضوع، اون بیاضه. یه وقتی نه، نمیگید بیاضه، ذات متلبس با بیاض رو در نظر میگیرید. می شود یه مقدار تحلیل کرد، بگیم یک هویت نفس الامری داره. توجه کردید؟ حالا بخونیم عبارتشون. ینقسم الحمل حمل مطلقا. همین نوع حمل چه بسا بگیم که در ارتباط با حمل اولیه ذاتی هم قابل جریانه. مثلا الانسانو ذو حیاتن، یا الانسانو مثلا حیوان، مثلا اینجوری. حالا ینقسم الحمل الى حمل هوهو. تذکر دادم این هویت خاص از اون هویتی که مساوی با مطلق حمله و در فصل قبل خوندیم، یا حمل هوهو هست یا حمل زیهو هست. والاولو ما یثبت فیه المحمول للموضوع بلا توقف على اعتبار امر زائد. می‌فرمود در گزاره‌ها و در قضایایی رو که محمول ثابت می‌شود برای موضوع بدون هیچ کار افزوده‌ای، بدون یک تقدیری، بدون اینکه بگیم این در واقع حالت اشتقاقی داره، بدون اعتبار هیچ امر زائدی. مثل چی؟ که قولنا الانسان و زائقان. در مثلا وقتی میگیم الانسان و زائقان یا عالمون یا هر چیز دیگری، شما کاملا موضوع و محمول به نحو هوا این حمل صورت میگیره. هیچ تصرفی لازم نیست در ذهنتون و در اعتبار ذهنیتون راجع به محمول انجام بدید. اینجا رو میگیم حمل هو و یسمى ايضا حمل المواتات. حمل مواتات هم بهش میگن. مواتات در اینجا مواظب باشیم اشتراک لفظیه. مواتات یه وقتی در خصوص حمل یک مفهوم بر مصادیقش سر میکنه که در مقابلش مشککه، مواتات یه وقتی در چنین فضایی هستش که در مقابل حمل زیهو قرار داره، در حمل هوهو این بحث رو مطرح میکنیم. و ثانی، اما قسم دوم چجوریه؟ و ثانی یعنی یتوقف ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار امر ظاهر. یعنی محمول با وضعیتی که الان داره به همین سبب نمیتونه حمل بشه، یه تقدیری میخواد، یه اعتبار اشتقاقی میخواد، نه اینکه مشتقش بکنیم. اگه مشتقش کردیم تبدیل مواتاتش کردیم. مثلا ما میگیم زیدان عدلان، ولی شما میدونید منظور از عدلان عادلانه، یا مراد از عدلان زو عدلنه، یعنی یک تقدیری در نظر میگیرید. توجه کردید؟ میفرماد که و ثانی ان یتوقف و ثبوت المحمول للموضوع على اعتبار امر زائد، یعنی بیش از اونچه که الان در محمول عرضه شد، نه اینکه زائد این اضافی ازش دور بندازیم، نه، حتما این اعتبار با صورت بگیره. بیش از اونچه که الان در محمول عرضه شد یه چیزی شما هم باید در ذهنتون لحاظ بکنید که تقدیر زی. حالا ممکنه مثلا بعضیا بخوام بگم که مثلا اینجا چون میخوایم مبالغه بکنیم بگیم زیدان عدلان، اگه تقدیر در نظر بگیریم یا اشتقاق لازم بکنیم اتفاقا هویتش به هم میخوره. ما دنبال این معنا هستیم که در زیدان عدلان بگیم اصلا هو هو، یعنی در مقام حالا یا مثلا مبالغه هستیم در فضای مجازی که هستیم، اون وقتی که ما به نحو هو لحاظ بکنیم زیبایی این جمله و محتوایی که متکلم از این جمله میخواد القا بکنه، یعنی متکلم میخواد بگه این همچنان هوهوه. توجه کردید؟ ولی از یک منظر که نگاه میکنیم میبینیم توش مبالغه هستش، بالاخره یک زویی، یک برفرض مثال اعتبار اشتقاقی چیزی درش هست. مثلا میفرماد اعتبار انزاید که تقدیر زی اول اشتقاق که قول اینا زیدون عدلان. خب زیدون عدلان، عدل با همین وضعیتش که قابل هم بر زید نیست و هوا هوا برقرار نیست، این همانی بنی عام، این همانی بنی عام که برقرار نیستش، که اینجا یا باید تقدیر زو بگیریم یا اعتبار اشتقاق بکنیم، نه اینکه تبدیلش کنیم به مشتق. تبدیل کنیم مشتق که همون میشه قبلی. که قول اینا زیدون عدلان او زو عدلن او عادل. مثلا را زیدون عدلان که گفتیم یا منظور زو عدله یا مراد زیدون عادلان هستش. و حالا در کتاب دیگه توضیح دادن که به این میگن حمل اشتقاق. حمل اشتقاق یعنی اعتبار اشتقاق میخواد، نه اینکه الان محمول مشتقه، یا اعتبار زو میخواد. اگه زو بخواد در نظر بگیریم میگیم حمل زوهو، اگر زیهو، اگر بخوایم اینکه اعتبار اشتقاق لازم کنیم لذا بهش میگن حمل اشتقاق. این تا اینجا تقسیم اولی که در خصوص حمل مطرح شد. تقسیم دومی که در ارتباط با این نظباب بیعتنایی بخواهیم شاید شما نیست از باب این که اینجا رو کم زودتر بریم و ینقص معایزن. تقسیم دومی که در واقع راجع به حمل مطرح شده و این تقسیم بسیار مهم و اساسی استش، تقسیم غذایا و حمل ها استش به حمل بطی و حمل غیر بطی. اون چی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی راجع به تفسیر حمل بطی و غیر بطی ارائه فرمودن، هم در بدایت الحکمه هم در نهایت الحکمه، برگرفته از فرمایشات حاجی سبزواری در شرح منظومه جلد 2 صفحه 394 هست. اون چی که این بزرگواران حمل بطی و غیر بطی رو معنا کردن به این شکله که حمل بطی در غذایا و در حملهایی هستش که محمول برای موضوع خودش در واقع ثابت میشه، اون موضوع موضوعی هستش که دارای افراد محققت الوقوعه، افراد خارجی واقعی حقیقی هستش. موضوع در گزارهای اینچنینی صادق است بر افراد محققت الوقوع. اینه میگیم غذایای بطی. اصلا کلمه بط یعنی توش بحث حتمه، در مقابل تقدیر، در مقابل فرض. یعنی بطی یعنی مثلا حتمی، غیر فرضی. خب این در کجا هستش؟ در حملها و در گزارهایی هستش که معمول روی موضوعی میشینی که این موضوع اشاره داره به مصادیق محققت الوقوع، مصادیقی رو که تحقق خارجی دارن در چنین مواردی ما با قضایای بطی روبرو هستیم، یعنی محمول به نحو تحقیقی غیر تقدیری بر موضوعاتی داره چی میشه؟ صدق میکنه. یعنی اولا عنوان موضوع به نحو بطی بر حقایقی صدق میکنه، به تبع او این محمول و خود حمل به نحو تحقیقی الان صادقه، یعنی افراد محققت الوقوعی داره که محمول در او جریان داره. در چنین مواردی ما میگیم چی هستش؟ این قضایا قضایا حمله حمله بطیه، غیر تقدیریه، توجه کردید؟ توش تقدیر وجود نداره. در مقابل قضایای غیر بطی یا تقدیری، ببینید اونجا که گفتید بطی اونجا غیر یعنی غیر تقدیری، اینجایی که میگید غیر بطی یعنی چی؟ تقدیری. تقدیری یعنی چی؟ یعنی برای عنوانی که در موضوع استفاده شد شما افراد محققت الوقوع ندارید، افرادش تقدیریه، افرادش فرضیه، توجه کردید؟ با توجه به وضعیتی که موضوع داره حمل میشه غیر بطی، توجه داشته باشید، این ربطی به موضوع نداره، درست موضوع در اینجا نقش اساسی بازی میکنه، ولی بحث راجع به حمله، یعنی این حمل به نحو فرضی داره رخ میده، این حمل به نحو تقدیری رو رخ میده، نه اینکه صدق حمل رو همین الان بالفعل داشته باشید، اینجوری نیستش، توجه کردید؟ حالا دوستان اگر من الان فراز نشیبیست بود عرض بکنم، ولی از جمله آدرس هایی که میتونن دوستان بنویسن، حضرت آیت الله جوادی در رحیق مختوم جلد 3 از صفحه 383 تا صفحه 393 بحث‌های مفصل‌تری در این خصوص آورده، به نظرم جای کارهای مفصل هست، می‌شدم همینجا هم که ما داریم با هم بحث می‌کنیم این مقداری مسئله رو بس بدیم. جلد 3 رحیق مختوم از صفحه 383 تا صفحه 393. باز جناب مرحوم حائری در کاوش‌های عقل نظری در صفحه 258 چاپ قدیم و صفحه 417 از چاپ جدید بحثی رو در خصوص مقایسه دیدگاه فلاسفه غرب با اونچرا که صدر المتعلین تحت قاعده همین قضایای غیر بطی مطرح کرده و پاره ای از قضایا مثل همون بحث معدوم مطلق و همسایین رو حل کرده، مقایساتی کرده و بحث خوبی اونجا ارائه شده، توجه کردید؟ و دقتی که فیلسوفان ما در این بحث به خرج دادن، چون اونها معمولا میگن قضایای غیر بطی همون قضایای شرطیه، فیلسوفان ما میگن، هم حاجی سبزواری گفت هم صدر المتعلین گفت، گفتن در قوه شرطیه است، خیلی با هم فرق میکنه. الان من وارد اون وادی نمیشم، ولی دوستان میتونن همین آدرسی که از آیه هایی عرض کردم اونجا پیگیری بکنن مسئله را، و اونجا قوت کار فیلسوفان ما که میگن وا قضیه شرطی نیست، قضیه شرطی نیست، اگر چنین موضوعی ما داشته باشیم چنین محمولی خواهد داشت، یعنی حمل تعلیق میشه، ولی در قضایای غیر بطی حمل تعلیق نمیشه، حمل واقعا انجام میشه، موضوع فرضی و تقدیری هستش، توجه کردید؟ مثلا در بحث معدوم مطلق میگه، مثلا میگه معدوم مطلق کذا، خب معدوم مطلق کذا یعنی چی؟ یعنی آیا یعنی اگر معدوم مطلقی داشته باشیم کذا شرطیه است؟ میگه نه، در قوه شرطیه است، یعنی شما موضوع را مصداقش را فرض میکنید، بعد میگید این حکم رو الان دارد، توجه کردید؟ اینا میشه قضایای حمله‌های غیر بطی، حمله‌های تقدیری. حمله‌های تقدیری از منظر فیلسوفان ما به حسب تقدیر و فرض موضوعه، توجه کردید؟ نه اینکه مثل شرطی اصلا حملی صورت نگرفته باشه و دو تا مفهوم با هم دیگه گره نخورده باشن، منتظر هستش که ببینه موضوع چه اتفاقی میفته تا محمول برش مترتب بشه. حالا در اون آدرس هم بحث رو میتونن دوستان تعقیب بکنن. ظواهر فرماشات علامه طباطبایی در بدایه و در نهایه و حاجی سبزواری در شرح منظومه و همچنین حاشیه‌ای که بر اسفار داره، ظاهرش این استش که در قضایای غیر بطی فقط این معنا وجود داره که این عنوان موضوع بر مصادیق تقدیری داره صدق میکنه، بر مصادیق فرضی داره صدق میکنه، این معنا رو ندارن که بر مصادیق غیر محققه و مصادیق مقدره داره در واقع صدق میکنه، این موضوع رو تصریح ندارن که آیا باید موضوع و حقیقتی رو که این موضوع بهش اشاره میکنه واقعیت‌های ممتنع باشه، این موضوع رو تصریح ندارن، ولی ظاهرا مرادشون این باشه، یعنی صرفا معنایی نیستش که عنوان موضوع بر مصادیقی صدق میونه که این مصادیق تحقق ندارن ولی ما باید فرضش کنیم. ببینید تصریح نداره که واقعیت موضوع ممتنعاته، نمیشود اصلا محقق بشود و لذا ما مجبور میشیم فرضش کنیم و تقدیرش بکنیم. ظاهر عبارت این نیست ولی گویا همین معنا مراده. چنانچه شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه اونو که دوایت ما داریم جلد دو صفحه 337 در اونجا تصریح میکنه که اصلا غذایای غیر بطی در ارتباط با موضوعی استش که اون موضوع ممتنع و تحققه، لذا ما لازمه که فرض و تقدیر موضوع در نظر بگیریم تا قضیه ما شکل بگیره، تا قضیه ما تحقق پیدا بکنه. این بیان است که شهید مطهری داره، ظاهرا هم مراد حاجی سبزواری همین باشه، علامه طباطبایی منظورش همین باشه. مثال هایی هم که میزنن هم حاجی سبزواری هم علامه طباطبایی همینه. مثلا میگه المعدوم مطلق کذا، خب معدوم مطلق کجاست؟ میگه فرض موضوعش میکنیم، توجه کردید؟ یا مثلا اجتماع نقیزین کذا، خب این موضوع کجا هستش؟ مصداقی نداره که، میگه فرض موضوع میکنیم تا این گزاره شکل بگیره. اینا گزاره های غیر بطیه، حمل های غیر بطیه. اینو داشته باشید. لکن جناب صدرالمتعلین در جلد اول اسفار، اینجا من یه امروز فرصت نکردم، فکر کنم صفحه 362 باشه، در جلد اول اسفار صفحه 362 در اونجا وقتی قضایای غیر بطی رو مطرح میکنه، قضایای تقدیری رو مطرح میکنه، اونجا مثالهایی که میزنه هم ممتنعات هم واجب الوجوده. اینجا ما رو وارد یک بحث مهمی میکنه، توجه فرمودید، بحث مهمی میکنه. حالا چرا ایشون مثالهایی رو که زده، یعنی هم ممتنعات درش فرض موضوع میخواید، هم در واجب الوجود هم فرض موضوع میخواید، به کجا میخواد صدر متعلم ما رو بگه؟ همونجا حاجی سبزوری اعتراض کرده که چرا شما واجب الوجود رو مطرح کردید؟ غذایای غیر بطی، غذای تقدیری فقط در موضوعاتی هستش که ممتنع باشه. چرا شما در واقع ممتنع، ایشون کلمه ممتنع نبرده، میگه غیر محققه، مقدره باشه، توجه کردید؟ چرا شما مثلا بحثایی رو آوردید، غذایایی رو آوردید که موضوعش واجب الوجوده؟ اونجا اگر بحثا عمیق‌تر بشه، دقتش بیشتر بشه، نشون میده چرا صدر متعلم این کار رو کرده. چه بسا انسان میتواند بگه غذایای غیر بطی این استش که به تحقق موضوع نیاز نداره، یعنی تمام غذایای حقیقیه، توجه کردید؟ خواه میخواد در واقع موضوعش مصادیقش متحقق باشد یا نباشد، فرضی باشه، ما در چنین مواردی غذایای غیر بطی در نظر میگیریم، غذایای حملی در نظر میخواد الان موضوع، یعنی تحقق داشتن موضوع شرطی برای صدق این گزاره ها نیست، اصلا نباشه، شما لازم باشید فرضش کنید، یا موضوع به گونه‌ای باشه که تصور ناشدنی باشه در غذایایی که واجب الوجود لحاظ میشه. حالا باز اینا تفاصیلی داره که در جای خودش باید پیمود، حالا چجوری تصور ناشدنیه، بالاخره ما تو تصور نکنیم نمیتونیم چیزی براش هم بکنیم. حالا در صورت چرا صدر متعلین اونجا غذایایی که واجب الوجود رو موضوع در نظر گرفته اونا رو هم اضافه کرده؟ اینا تفاصیلی هستش که میشود دوستان مباحث رو تعقیب بکنن. عبارت رو بخونم. و ینقسم ایزن، یعنی حمل تقسیم میشود به حمل بطی و حمل غیر بطی. حمل بطی رو بگید غیر تقدیری، حمل غیر بطی میشه تقدیری. و الاولو ما کان لمو، اشتباه نکنم حاجی سبزواری اونجا مثلا داره قضیه تقدیریه، توجه کردید؟ قضیه تقدیری، همین غیر بطی رو میگه قضیه تقدیریه غیر بطیه، اون میشه غیر تقدیریه، یعنی بطی میشه غیر تقدیری، غیر بطی میشه تقدیری. ولاول، یعنی غذایای بطی چه غذایایی هستن؟ ولاول ما کان لموضوعهی، اگر آدرس هایی که دادم دوستان ملاحظه بفرمان، مشکلاتی که فیلسوفان را به طرح این تقسیم کشون به اون مشکلات بپردازن متوجه میشن که ارزش این تقسیم چقدر زیاده، توجه کردید؟ بله؟ مثلا مثل همین مثالایی که در نظر بگیریم، مثلا در خصوص موضوعاتی که فرض کنیم واجب الوجود باشه، توجه که یکی اینه، یکی هم همون قضا مثل معدوم مطلق و امثال اینها، ما اونجا فرض در واقع موضوع میکنیم، موضوعی واقعیت داری نیستش، فرض موضوع میکنیم و بعد معمولها رو براش مترتب میکنیم. و تفاوت این قضایا با قضایای شرطیه چیه؟ قضایای شرطیه تعلیق میره روی خود حمل، اما اینها گونه ای از غذایی هستن که تعلیق رو خود حمل نمیره، اینه الان شما هم رو انجام دید تمام شد رفت، کاملا صادق و تمام شد رفت، توجه کردید؟ فرض میره رو موضوع. حالا بازم آدرس هایی که عرض کردم ملاحظه بفرمایید. بله؟ حالا اون من چون بحث واجب صدر آورده من یه اشاره ای کردم، ولی باز دوستان میتونن تفاصیلش رو ببینن. و ینقسم معیزن الی بطی و غیر بطی، و اول ما کان لموضوعی، یعنی اون حملی که برای موضوعش افراد محققت الوقوع هست، یستقا علیها به عنوانه، یعنی این موضوع صدق میکند بر اون افراد محققه با عنوانی که داره و با توجه به چنین وضعیتی محمول مترتب برش میشه. یعنی حمل شما یک حمل کاملا صادق تحقیقی است که الان سر زمین واقع شکل گرفته. که قولنا الانسان و کاتبان، اشاره داره به همین انسان هایی رو که در واقع روی زمین هستن. الانسان و کاتبان قضیه حقیقی نیست، الانسان و کاتبان، یا مثلا میگه الکاتب و متحرک الاسابه و امثال اینا. و ثانی ماکان لموضوعی افراد مقدره، اصلا تصریح توش نیست، ولی گویا معنیش این هستش که افراد تحقیقی اصلا نمیتونه داشته باشه، همش افرادش تقدیریه، مقدره است. و ثانی ماکان لموضوعی، یعنی ممکنه یه قضیه، ممکنه موضوعی داشته باشید که ممکنه که الان فردی از اون صدق محقق بشه ولی نشده تا کنون. اینا رو نمیخوام بگن غیر بطی، علامه طباطبایی، حاجی سبزواری، اینا رو نمیخوام بگن غیر بطی. جایی که افرادش نمیتونن در خارج محقق بشن، ممتنعات الوقوعه. میفرماد که ماکان و ثانی ماکان لموضوعی افراد مقدره غیر محققه. مثل چی؟ مثال هایی که میزنه به این سمت میره، که قول عرض کردم شهید مطهری تصریح میکنه که قولنا المعدوم المطلق لا یخبران. وقتی میگید معدوم مطلق لا یخبران، اصلا این در واقع موضوع شما مصداقش کجاست؟ معدوم مطلق هیچ کجا نمیتونه باشه. میگیم فرض موضوع میکنیم، تقدیر مصداقی میکنیم که این عنوان برای صادقه. تصریح بیانات صدر مطلق همینه در بحث معدوم مطلق. و قولنا اجتماع النقیضین محال، مثلا و چیزایی از این قبیل، مثل شریک الباری، اینا هم که مثال زدم. اینم تقسیم دوم. عرض کردم قضیه حقیقیه، این در واقع قسم دوم که غیر بطیه، با توضیحاتی که نامیدن اخص از قضیه حقیقیه میشه. من یه یادداشتی کردم ولی آدرسش رو ننوشتم، فقط نوشتم که چه بسا باید همه حملیات حقیقیه را حملیات غیر بطیه دانست. مهم این استش که تحقق موضوع داره شرط نیست. توجه کردید؟ اینا همشون میشن غیر بطی. حالا هم اگر موضوعش محقق بشه خب میشه قسم قبلی میشه، اگر محقق هم نشه به نوع تقدیری صادق هستش. لازم نیستش که حالا مثلا ممکنه مصادیق موضوع ممکن الوجود باشن، ممکنه واجب الوجود باشه، ممکنه ممتنع الوجود باشه. و ینقسم معیزن الی بسیط و مرکب. تقسیم دیگری که البته این تقسیم اختصاص به حمل شایع داره، دیگه در حمل اولی ما چنین چیزی نداریم. هم دیروز هم یه اشاراتی کردیم، حمل شایع تقسیم می شود به حمل شایع بسیط و حمل شایع مرکب. چون دیروز هم توضیح دادیم و با سرچ کردیم، یه مقدار با سرعت بیشتری می بینیم که امروز بتونیم فصل تمام بکنیم. حالا در صورت سومین تقسیم و آخرین تقسیمی که اینجا مطرح شد، تقسیم حمل شایع است به بسیط و مرکب. اگر حمل شایع بسیط باشه بهش میگن حلیه بسیطه، یا بعضا میگن کانه تامه. اما اگر در واقع حمل شایع مرکب باشه بهش میگن حلیه مرکبه، یا بهش میگن کانه ناقصه، مفاد کانه ناقصه، مفاد کانه تامه اونه، مفاد کانه ناقصه اینه. خب حمل، یعنی در واقع حمل شایع بسیط یا حلیه بسیطه چه جور قضیه؟ قضیه ای هستش که در اون قضیه راجع به وجود اشیا شما بحث میکنید، گزارش از چی میخواید بدید، گزارش از چی میخواید درست بکنید، میخواید از ثبوت یک شی بحث بکنید. یعنی در جایی که محمول شما موجود هستش و این موجود رو میخواید بر موضوع حمل بکنید، مثل الانسان موجودون، مثل الله تعالی موجودون، مثل الوحدت و موجودتان، مثل اینجور چیزها، در این دست از گزاره ها شما با حلیه بسیط روبرو هستید، یا همون حمل بسیط روبرو هستید. علت این که بسیط هم بهش میگن به این خاطر هستش که یک شی بیشتر مطرح نیستش در اونجا، گرچه خودش از یک جهت ترکیبیه، چون هم بحث وجود مطرح میشه هم ماهیت مطرح میشه، اما در مقایسه با قسم دیگر بهش میگیم بسیط. اما حلیه های در واقع مرکبه چیه؟ در اونجا چیزایی هست که شما یک شیعی را برای شیعی دیگری ثابت میکنید، یعنی مفاد ثبوت و شیء اگر بخواد به شکل حمل در بیاد هدیه بسیده میشه، مفاد ثبوت و شیء لشیئن اگر بخواد به شکل حمل در بیاد گزاره بشه، گزارش بشه، و به شکل چی در به شکل تصدیق بخواد در بیاد به شکل حلیه مرکبه در میاد. توضیحاتی ازش عرض میکنم. و ینقسم ایزن الى بسیط و مرکب و یسمیان الحلیه البسیطه و الحلیه المرکبه. اینا رو اسمشو میذارن حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. حلیه بسیطه چیه؟ یا کانه تامه و کانه ناقصه به این دومی. خب و الحلیه البسیطه ما کان المحمول فیها وجود الموضوع. حلیه بسیطه اونی هستش که محمول در این غذایا، در این حلیه، علت اینکه حلیه میگیرم توجه دارید دیگه، چون در جواب حل بسیط گفته میشه. چون ما وقتی با یک شیء روبرو هستیم یک مرحله از پرسش اینه که آیا هست یا نیست، اونو میگن حل بسیط. لذا جوابی که میگن حلیه بسیطه یا حلیه بسیطه. و الا الان نه اینکه حلیه حل و پرسش درش وجود داشته باشه بچه تصمیه حل، اینه که در پاسخ چنین حلی گفته میشه. حل مرکب اینه که در پاسخ چنان حلی که از ویژگی ها و خصوصیات شیء میپرسه سوال میشه، این چون در جوابش گفته میشه بهش میگن حلیه مرکبه. ولی حلیه بسیط، بسیط هم که توضیح دادم، پس هم حلیه رو توضیح دادیم هم بسیط رو. بسیط در مقایسه با بعدی میگیم بسیط، ولی خودش هم یه جور ترکیب درش مخصوصا با توجه به بحث حکمت متعالیه درش وجود داره. در بحث قبلی من بود که کل ممکن زوج ترکیب من وجودن و ماهیت، این ترکیب از وجود و ماهیت رو از قدیم توجه داشتم بهش. نه دیگه، اصلا بحث ثبوت درش مطرح نیست، خودش برای خودشه. توجه کردید؟ ما در خصوص حمل اولی نه وجود و ثبوت به عنوان محمول در نظر گرفته میشه، نه وجود و ثبوت به عنوان رابط در نظر گرفته میشه، یعنی چیزی برای چیزی ثابت و ثبوت پیدا نمی کنه. اون مسئله هو و هویت در اون شیء، یعنی شیء خودش خودش هست، این معنا مد نظره. اینا همش تأییدی بر بحثایی است که پیش از این مطرح میکردیم و در خصوص فرع اول مباحثی که داشتیم یا چیزی که در نفس الامر اینا گفتیم هم همین. خب میفرماد که والحلیت البسیطه ماکان المحمول فیها وجود موضوع که قولنا الانسانو موجودن. حلیه مرکبه چیه؟ والحلیت المرکبه ماکان المحمول اثری. این تفسیر در واقع مشهور و پیش از ترقیاتی که صدرا در ثبوت و شین لشین کردن و من دیروز یه تذکرات دادم پیش از او هستش. محمول اثری از آثار در واقع موضوع هست، فعلی از افعال او به حساب میاد. در چنین شرایطی شما حل مرکب یا حمل شایع مرکب یا کانه ناقصه استفاده میکنید. ولی حلیت المرکبه ماکان المحمول فیها اثرا من آثاره. با ترقیاتی که صدرا کرده میگه میتونه وصفا من اوصافه باشه، حتی وصف تحلیلی هم باشه، هم اشکالی نداره. میفرماد که والحلیت المرکبه ما کان المعمول فیها اثرا من آثاره و عرضیا من عرضیاته. اعراض است نسبت به اون جوهر که قولنا الانسان زاهکان، یا مثال ها و نمونه های فراوانی که میشود در این مسئله مطرح کرد. پس بنابراین حلیه مرکبه تدل على ثبوت شیء لشیء بخلاف الحلیه البسیطه حیث تدل على ثبوت شیء. حلیه بسیطه ثبوت شیء دارد، اون ثبوت شیء لشیء. الان اون چی که مد نظر است در ثبوت و شیء لشیء یعنی چی؟ یعنی شما دو تا وجود دارید، دو تا ماهیت دارید، این وجود با ماهیتش چون حالت رابطی داره این رو مرتبط میکنید و هم میتونه یه اتحادی بینشون برقرار هم میکنید. برای چی؟ بر اون وجود و با ماهیت دیگه. شما در بحث جوهر عرض دو تا وجود دارید، دو تا ماهیت دارید. بله یک وجود رابطیه، یک وجود مستقل به معنای جوهریش هست، یعنی هویت تزود داره، ذات داره، اون دیگری برایش مترتب میشه. قبلا عرض کردیم تو بحث، نه اینکه مترتب میشه اینجا واسطه این روش میاد، اینجوری نیست. بر اساس گفتیم اینا خیلی تاکید کردیم، مثلا در نگاه حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهری تحولاتی که در جوهر شیء به وجود میاد دامنه هایی در حوزه اعراض پیدا میکنه. این دامنه ها معلول اوست، فعل اوست، مطابق دیدگاه در واقع صدر و متعلین نه در اون نقطه اوج و نهاییش. نه هویت های معالیل نقطه ضعف وجود علت هستن، یعنی وجود هستن خودشون، هویت وجودی دارن منتها ضعیف شده هستن. اون مرحله جوهر وجود قویه لذا به ما جوهر میده. مرحله ضعیف شده چی هستش؟ هویتی هستش که معلول و اثری هستش و به ما چی میده؟ عرض میده. این بحث این سبکیه. حتی توجه داشته باشید، اینکه گفتم حرفای متوسط صدرا، حتی در بحثایی که اوج میگیره صدرا و معلول رو شأنی از علت میدونه و جواهر رو شونه در واقع جوهر تلقی میکنه، باز اینجور نیستش که این چیزایی که به عنوان اعراض و شون داریم مثل معقولهای ثانی فلسفی بشود برای جوهر. نه، بازم متنی که شما ازش انتظار میکنید متفاوته. اصلا در بحثای اصلی که تو عرفان هم شکل گرفته، شأن غیر از ذیشأنه. شما نمیتونید از مرحله ذیشأن شأن رو انتظار بکنید، اون یک مرحلهش متفاوته. غیر از اسماء و صفات و ویژگی ها و اینایی هستش که شما مثلا از ذات باری تعالی، اصلا معلول همیشه معلولت تو عرفان، متنش جداست. متنش متون متن دیگه تفسیر جدید برمیداره، نه به اون معنایی رو که ما متن جدا به معنی دو تا وجود مستقل جدا اینجوری. نه، حالا تفاسیر چون میدونم تو برخی از ذهن ها و اینا چیزایی هستش. خب میفرماد که فیه تدل علی ثبوت شی این لشین بخلاف الحلیه البسیطه حیث تدل علی ثبوت شی. تا اینجا که بحث مطرح شد، اون مشکله قاعده فرعی که دیروز اشاره بهش کردم اینجا مطرح میشه. مشکله قاعده فرعی این بود، قاعده فرعی یه قاعده نفس الامری هستش و همه فطرت ها به راحتی رو قبول میکنن چون خیلی واضح و روشنه. ثبوت شی این لشین فرع ثبوت مثبت لحسش، خیلی واضحه. این پایه کار شما باید داشته باشید تا چیزی در ارتباط با او مرتبط بشه و با او متحقق و تحقق خارجی پیدا بکنه. باید اون پایه اصلی مثبت لا وجود داشته باشه تا این ثابت براش تحقق پیدا بکنه. این چیز واضح و روشنه. همه جا وقتی فیلسوفان این رو پیاده میکردن مشکلی در واقع نداشتن، تا رسیدن به عوارض ماهیت مثل وجود. وجود عارض بر ماهیت میشه تو تلقیایی رو که در فلسفه وجود داشت. اون وقت میگفتیم وجود داره ثابت میشه برای ماهیت. اگر وجود ثابت میشه برای ماهیت، خب قاعده فرعیه چی میگفت؟ ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هستش. اگه وجود میخواد ثابت بشه برای ماهیت، اول باید ماهیتی به عنوان پایه کار شما داشته باشید تا بعد وجود برایش هم بشه. خب در اینجا ما مشکل پیدا میکردیم. چرا؟ چون اگر ماهیت بخواد ثبوت داشته باشه، خب اون ثبوت هم که میخواد، اینه اون وجود هم که میخواد برای ماهیت هم بشه، دوباره چی؟ برابر ثبوت مثبت له. چون مغایرت وجود و ماهیت امری بود مسلم، این مغایرت امری مسلمه. حتی تو خارج اینا مغایرت دارن، چیزی برای چیزی داره ثابت میشه. این ارتباط دو چیز هستن. اگه قرار باشه مثبت له خودش ثبوت داشته باشه، این به تسلسل خواهد انجامید. راجع به قاعده فرعی وقتی این مشکل در خصوص موضوع وجود و ماهیت مطرح شد، فیلسوفان پرداختن که راه حل ارائه بدن. راه یکی دو تاش اینجا اشاره میکنه. راه حل های متعددی ارائه شد. صدر المتعلین در رساله اتصاف الماهیه بالوجود که دیروز عرض کردم، رساله همین اتصاف الماهیه بالوجود در مجموع رسائلش، همون فکر کنم اولین رساله باشه، جلد اول، رساله اول اتصاف الماهیه بالوجود، رساله خیلی خوبیه. دوستان که دیگه الان مرحله اول خوندن، چندین مرحله خوندن، یک بار اون رساله رو بخونن، توجه کردید ببینید چه اتفاقی براتون میفته، توجه کردید؟ و دقایق خیلی خوبی در اونجا مطرح شده، بحث خیلی جالبی در اونجا مطرح شده. حالا اون رساله رو که ملاحظه کنم، اونجا صدر المتعلین هفت پاسخ و راه حل پیش از خودش برای مشکل قاعده فرعیه احصا کرده. دوانی چی گفته، اون چی گفته، اون چی گفته، اسم میبره اشخاص رو و اینا رو مطرح میکنه. هفت راه رو اونجا مطرح میکنه. هفت راه رو که مطرح کرد، میگه اما ما خودمون برای حل و فصل این مشکل سه تا راه حل پیشنهاد میکنیم. توجه کردید؟ یکی از راه حل‌ها اونی هستش که در اینجا مطرح شده و معمولاً هم در بدایه نهایه در شرح منظومه همین ها از همون راه حل استفاده. دو تا راه حل دیگه شون هم ارائه داده. اول راه حلی رو که مشهور نیست رو میگه، بعد همین راه حلی که در اینجا هست شما در بدایه خوندیم و دیروز عرض کردیم، این راه حل میگه. بعد میگه بهتر از همه اینا راه حل سومه که این باید بر اساس مبانی حکمت متعالی مطرح بشه، که اشاره دیروز داشتم، منم یه اشاره خواهم کرد. خب حلی که فیلسوفان بعد از صدر المتعلین بهش رسیدن برای اینکه این مشکل رو حل بکنن چیه؟ این هستش که آقا اصلا وقتی شما راجع به موجودیت ماهیت بحث میکنید که اینا حلیه های بسیطه هستش، اینا تخصصا از قاعده فرعی خارجه. قاعده فرعی میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. خب اصلا اون محل بحثی که شما میگه الانسان و موجودان ثبوت و شیئن لشیئن نیست، ثبوت و شیئه. چیزی رو شما نمیخواید برای چیزی ثابت بکنید، که میخواید چیزی رو متحقق بکنید. پس بنابراین تخصصا از ذیل قاعده فرعیه که قاعده نفس الامری فطری بدیهی هستش خارج هستش و مشکلی مثلا وجود نداره. وقتی این دیدگاه صدر متعلم مطرح کرد، چجور مورد استقبال فیلسوفان قرار گرفت دیگه. اصلا اون راه حل های پیشین به تاریخ پیوسته، برخی از اونم همین رو می‌خواسته بگه، ولی اینقدر پیش در پیش بوده. توجه کردید؟ یعنی فیلسوف وقتی دقت به واقع میکنه در نهایت به اینجا میرسه، ولی خیلی پیش در پیش بود، یا غلط بود یا ادبیات بسیار ناقصی داشت، ادبیاتش رسانه بود. خیلی قشنگ حل کرد، اصلا اینجا بحث ثبوت شیء نه، اینجا ثبوت شیء. و به ذالکه، یعنی با توجه به توضیحی که دادیم که مفاد حلی بسیط ثبوت شیء و مفاد حلی مرکب ثبوت شیء هستش، مشکل قاعده فرعیه برداشته میشه. و به ذالکه یندفع ما اورده بعضهم علی کلیت قاعده الفرعیه القائله. با توجه به این بحث هستش که دفع میشود آنچرا که بعضی ها ایراد کردن بر کلیت قاعده فرعیه. یعنی چی مشکل داره قاعده فرعیه ای که چی میگه القائله؟ این قاعده فرعیه چی میگه؟ میگه ان ثبوت شیء لشیء ان فرع ثبوت مثبت له. درسته؟ این قاعده فرعیه القائله این معنا را، حالا چی مشکل داره کلیت این قاعده؟ اگه شما بگید کلی نیست، خب مشکل وجود نداره. وقتی میگید کلیه و همه جا صادقه، این مشکل پیدا میکنه. کجا مشکل پیدا میکنه؟ در جایی که شما وجود رو برای ماهیت ثابت میکنید، در حلیه های بسیطه، در حلیه های بسیطه شما وجود رو برای ماهیت ثابت میکنید. و به ذالک یندفع ما اورده بعضهم علی کلیت قاعده الفرعیه القائله. حالا من الان یاد ندارم و ندیدم که بگن مثلا کسی که این اشکال رو، این بس کیه که این کسی که این اشکال رو مطرح کرد چی بود. حالا در اصل شما رو نگاه کنید در فضای تاریخی، کسی که این اشکال رو به دست آورد خیلی خوشحال شد. توجه کردید؟ چون اشکال جدی بود، همه گیر میکردن توش. این ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له اینجا چجوری میشه؟ و خب فیلسوفان رو به چالش کشید دیگه، چند قرن اینا مشغول به خودشون شدن که این چجوری باید حل و فصل بشه. حالا اولین کسی که این رو مطرح کرد چه مثلا فرض کنید که تمطراقی به خودش داده و امثال این حرفا، بعضی میگن اینجوری مثلا اشکال درسته خیلی خوبه، ولی مهمتر از او چی هستش؟ حل این مشکل هستش. ما در صدد کشف واقع هستیم، ما صرفا اینجا که بازی نمی کنیم که توجه کنید یک مشکل رو به دست بیاریم بعد بله مشکل به دست بیاریم ببینیم یه جای کار اشکال داره که حلش بکنیم. اینجوری دل سوزانه باید کار کرد. خیلی خوب. و به ذالکه یندفع ما اورده بعضهم، مثل دیدید بعضی از اخلاق بعضی چه جوری اینه، به خود چهارشنبه اینه شده خودش میشه. توجه کردید؟ دیدید بعضی ها چه جوری اخلاق میشن، همه رو چیز اشکال میگیرن، هم وقت کیف هم میکنن، نه به هر چیزی که برخورد کردن و مثلا فلان یه کم تعامل میکنن کجا کار اشکال داره. توجه کردید؟ همو اشکالش میگیم. اولا اینی که اولا که مهم نیست، قبلا هم اینا رو انجام دادن مثلا. یکی از اشکالات اینه. توجه کردید؟ مثلا یه مسئولی کاری کرده، یه کسی یه برنامه اجرا کرده فلان، اول از ما اول که داره برخورد میکنه برخورد نمیکنه که اصلا چیز جالبیه، خوبه، چند تا مشکل حل میکنه، ولی خب به نظر میرسه این دو تا مشکل هم باشه، خوبه که راجع بهش فکری بکنیم. و این میشه همراهی و دلسوزانه و حرف درست و نشون دهنده سلامت نفسه. و ما نگاه کنیم خب اولا این که این تکراری بوده، دیگران هم که انجام دادن، این که هیچ، توجه کردید، ارزش چندانی که نداره. حالا انجام دادی خب بسیار خوب، ولی اونجاش اشکال داره، اونجاش اشکال داره، اونجاش اشکال داره، اصلا بالکل به درد نمیخوره. توجه کردید؟ خب این خوب نیه، حالا تو اینجا باشه خوبه، بعد طرف رو به خیانت، به جنایت از این شما خیانت کردی، این کار کردی تا به اونجا اصلا ده با اخلاق بعضی یا در برخورد با هر چیزی اینه. خب این چیز جالبی نیست. وقتی با یه طرحی مثلا مدیر مدرسه، یه جایی، یه مسئولی، یه کسی، یه طلبه‌ای اومده آقا من چنین طرحی، خب الحمدلله بحث دقیقی بود، شما بهش توجه کردی، توجه کردید، ولی خب این مشکل ها هم هست، اینجوری هم هست. یه کسی چیزی گفته بود می‌خواست پایان نامه اش کنه، توجه کردید، و می‌خواست به یک بحث خیلی مشهور و جدی در اصول فقه اشکال بگیره، توجه اشکال بگیره و آورد پیش ما. حالا من فکر می‌کنم خوب برخورد کردن، توجه کردید، گفتم بسیار عالی، ولی یک مشکل اینجوری هم وجود داره. توجه این باعث کل سیستم فکرش بالکل تخریب بشه به تا آخر. من حالا بیان گفتنم به سبکی بود که نادرست در اومد یا چه جور شد اینا. برگردیم به اینجا. و به ذالک یندفع ما اورده بعضهم علی کلیت قاعده الفرعیه القائله ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له بانتقاضه. ها داره مال شما؟ ها خب خوبه، تصحیح کردم به ها، به اون قاعده برمیگرده. بانتقاضه ها به مثل قولنا خب چجوری ایراد وارد کردم؟ بینگه آقا این قاعده فرعیه اگر کلی باشه نقض میشه به مثل این جمله ما، به مثل این بحث ما، المایت و موجودتان، الانسان و موجودان، حیث ان ثبوت الوجود للماهیت بناء على ما. یادتون هست بحث عروض وجود بر ماهیت؟ این تو سابقه تاریخی ذهنی هست تا که وجود رو عارض بر ماهیت میدونستن. توجه کردید؟ بناء ثبوت الوجود للماهیت چه بسا بر اساس اثرات ماهیت خیلی قشنگ جور در میاد، به این که ثبوت وجود برای ماهیت بناء علی ما یختزیه قاعده الفرعیه، فرع و ثبوت الماهیه، این باید ماهیتی باشه تا وجود برای ثابت بشه. و ننقل الکلام الی ثبوتا، کلمه ثبوت و وجود اینا فرق نداره که بگید نه اونجا وجود بود اینجا ثبوته، وجود و وجود هم ثبوت دیگه، ثبوت هم وجود، فرق نداره یه. اونجا مثلا اصلا شما کلمه قاعده فرعیه نگید ثبوت شیء ان لشیء ان فرع و ثبوت المثبت له، شما بگید وجود شیء ان لشیء ان فرع وجود مثبت له، یا ثبوت شیء ان لشیء ان فرع وجود مثبت له. وقتی این وجود و ثبوت ما رو گیر نندازه که این چه جوریه مثلا. و ننقل الکلام الی ثبوتا فهو فرع ثبوتها قبل و هلم جرا فیتسلسل. جوابش چیه؟ جوابش اینه که بابا اصلا اینی که شما الان دارید بحث میکنید وجود و ماهیت، این مفاد حلیه بسیطه است. مفاد حلیه بسیطه ثبوت شیء، قاعده فرعیه در واقع اختصاص داره نفس الامری هم بر چی؟ بر حمله های شایع مرکب، یعنی ثبوت شیئن لشیئن کذا. و الجواب علی ما تحصل، بنابراین چرا که تحقق پیدا کرد و حاصل شد، ان القضیه حلیه بسیطه، قضیه مورد اشکال شما حلیه بسیطه است. و الحلیه البسیطه انما تدل علی ثبوت شیء لا علی ثبوت شیئن لشیئن حتی یقتضی وجودا للماهیت، تا وجود برای ماهیت اقتضا بکنه قبل از وجود خود این ماهیت، چون میخواد این وجود تازه براش هم بشه، میگیم قبل از اینکه این وجود براش بیاد باید وجودی داشته باشه، و این برای ما مشکل تسلسل به وجود میاره، مشکل در واقع تقدم شی بر ذات خودش به وجود میاره و امثال اینها. و اما این جواب اصلی اینه، و اما ما عجاب بهی بعضهم، که منظور محقق دوانی استش، و اما ما عجاب بهی بعضهم عن الاشکال به تبدیل الفرعیه. محقق دوانی گفت که قاعده فرعیه رو ما تبدیل میکنیم به قاعده استلزام. قاعده استلزام یعنی چی؟ یعنی ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت المثبت له، مستلزم که بگید عامه، یعنی خواهان این استش که چی؟ مثبت له باشه. حالا خواهان یا به همین عروض خواهانه یا پیش از اون خواهانه. در حلیه بسیطه مستلزم به معنی این استش که همین الان اقتضای تحققش داره با همین وجودی که داره برای ثابت میشه. در حلیه مرکبه این ازش قبلش ثبوت داشته باشه. توجه کردید؟ رتبتاً قبلش ثبوت داشته باشه. بله. و اما ما عجاب اون به تناسب دیگه بود اینجا بدم. و اما ما عجابی بعضها معنی الاشکال به تبدیل الفرعیه من الاستلزام، یعنی به جای فرعیت استلزام گذاشتن. و ان الحق، و گفتن حق اینه، ان الحق ان ثبوت شیء ان لشیء مستلزم لثبوت المثبت له ولو به نفس هذا ثبوت. دقت کنید این اشکال نداره این جوابا، روح این جواب به همون برمیگرده، چون مستلزمی که در نظر بگی بعد دو شاخش بکنی، خب یکی میشه مال قاعده فرعیه، یکی چیز دیگه میشه، و اون چیز دیگه همونی هست که ما تو حلیه بسیطه داریم، میشه ثبوت و شیء. این در واقع متفتن شده که مسئله چیه، منظور نحوه حل کردنش خیلی جالب نبود. ولو به نفس هاز از ثبوت و ثبوت الوجود للماهیت مستلزم لثبوت الماهیت، به نفس هاز از ثبوت، یعنی مستلزم این ثبوته نه فرع این ثبوت باشه. الله میفهمد این تسلیم اشکاله، یعنی در واقع شما قبول کردی قاعده فرعیه دچار مشکل عام نیست، در حالی که ما گفتیم قاعده فرعیه عام ازش اون تخصصا خارج از بحثه. و اسبع حالا من، یک جواب دیگری که بعضیا که منظور فخر رازی باشه در اینجا درست کردن، حالا یا مال فخر رازی یا ازشون نقل کردن، یعنی دیگه با تحقیق میخواد تدبر میخواد، الان یاد ندارم نوشتم فخر رازی. و اسفا و حالن من قول و بعضیم که گفتن آقا اصلا این قاعده تخصیص میخوره به این مورد. گفتم قبلا که این از بس بعضی از افراد من مشاهده کردم که بعضی ها وقتی فقه اصول اینا زیاد که کار بکنن دو اندیشه فقه اصولیشون شدید باشه، مشکلات کلامی خیلی راه اینا راحت حل میشه، مشکلات کلامی، مشکلات عقیدتی، شبهات، همه اینا رو با همه عام و خاص و مجمل و مبین این حرفا چی میشه؟ حل و فصل میشه. و اسفا و حالا من قول و بعضی دقیقه کرده باشه، میگه مثلا میگه خب مشکل سن چیزو چیکار میکنید، ربط ثابت به متغیر چیکار میکنید، میگه ما اصلا چنین مشکلی باش برخورد نکردیم، مثلا مشکلی نداره توجه اون متغیر ثابت باشه این متغیر باشه مشکلی نداره، شما چون سنخیت قائل هستید دچار مشکل هستید، چون شما علیت قائل هستید، علیت هم علت و معلول با سنخیت وجود داشته باشه، اون وقت درگیر میشید که این چجوری میشه، اون ثابت، این متغیره. ما اصلا سنخیت قائل نمیشیم. فکر کردم بگیم سنخیت قائل، مسئله حل میشه. مثلا به وجه که ما سنخیت قائل نیستیم، مشکل از کجا به وجود اومد؟ از اونجا که سنخیت، پس اونو برمیداریم، مشکل حل میشه. توجه کردید؟ به این راحتی. و اسفا و حالا من قول بعضم ان القاعده مخصصتون به ثبوت الوجود للمایه هازا، قاعده اصلا تخصیص خورده به چنین موردی. خب اینم الحمدلله فصل چهارم تمام شد، تا برسیم فصل پنجم. و السلام علیکم و رحمت الله.
در
ثبوت
همه صفات خدا و رضا
میگم الله علم اینجا میگم همه
زاد اونجا که دیگه زاد این صفات
بگم
پیش از پشتوانه
هستی شناسانی باز باشه اونجا حیات کن کلو قلمون کلو بله حقیقت هستی اون نداری مثلا ما که میگیم کلو نه خب بالاخره اونجا هم که شما
بگید کلو باز میدونید
متن وجوده نه متن وجوده متن وجوده این به معنای اطلاقی، یعنی سر تا سرش علمه، ولی علم یه پایه میخواد. اونجا هم دقت کنیم ها، یعنی هیچ جهلی درش وجود نداره، یک سر خود پیدایی و دیگر پیداییه این، ولی نه اینکه ذات علم ذات وصفیه، چنانچه ذات وجود ذات متنیه. آره زوش کمی کمتره دیگه اینجوری، مثلا اونجا زوهاشه که فشارش بیشتره.
بعد اکثر مثلا یه سری از همدار و عرف نداره، اینجا عرف هم یه سری همدار هم شما نداره، یعنی این مدل که
اینجا هم مجازه. اینجا
میدونم ممکن مثلا میگن زیدون ادنان اگه زی اضافه کنی اصلا
اینجا زوغه آه اون هم
یا هم یه سری اعتبار هایی دارن که هم راهش نیست،
ولی نه خودش هم میگه این در دنیای مجازه.
درسته.
یعنی حقیقت نفس الامری من نمیخوام بگم، توجه کردید؟ چون مجازه از اول دیگه استفاده داره از اینکه واقع رو داره توضیح میده.
مجاز میگن که آقا اصلا مجاز یعنی دیگه واقعا مثلا عاشق داره معشوقش رو واقعا ماه میبینه، نه اینکه مثلا
اگه
چیزی باشه که شبیه به ما
نه اینقدر ما هم نمیبینه، اونقدر ما ببینه خب دیگه به سمتش نمیره، کاری باش نداره، توجه کرد؟ اون ما هم نمیبینه.
یه
زیدون زیدون معدومون، این مثل در واقع اینا سالبه هست، اینا سوالبه، اینا قبلا یه جایی بحث کردیم که زیدون معدومون میشه لیس زیدون به موجوده به موجود به موجوده هست، اینجوری هستش لیس زیدون موجوده هست. آدم چی؟
اضافی و
اینجا که اضافی نیستش که، اینجا دارید برش میدارید، توجه کردید؟ دارید برش میدارید. یه وقتی میگید عالم زید رو ندارد، اون یه چیز دیگه است، یعنی شما میخواید آدمی رو در عالم اثبات بکنید. این فرق میکنه با اینکه میخواید بگید زید نیست. این دو جور نگاه به این واقع هست. یه وقتی منظورتون عدم زید و اثبات عدم زید برای عالمه، این یه بحثه. یه وقتی میخواد بگید خود زید نیست، کاری ندارید که برای چی ثابته چی ثابت نیست، به اون توجه نمی‌کنید. اگر اونجوری در نظر بگیرید این زیدون معدومون میشه همون سالبه، میشه هیچ تفاوتی با اون نداره، لذا احکام سوالب رو هم داره، نیاز به وجود موضوع نداره، این همه با چیزه یکی از اون دست. ولی اگر نه میخواید عدمش رو برای چیزی ثابت بکنید، چون عدم مضاف میشه و یه موضوعی پیدا میکنه، اون وقت میشه قضیه موجبه، میشه باید وجود موضوع شرطه و چیزایی از این دست. غیر بتی ما کان لموضوعی افراد مقدره غیر محققه. غیر محقق اون قبلی چیه؟ افراد محققه. یعنی موضوع عقد الوضع به حسب عقد الوضع، موضوع با عنوانش یستقو علی هذه المصادیق. بله بله در عقد ولی فقط یک نکته است، من کلمه عقد الوضع رو چرا به کار نمیبریم؟ چون اگه عقد الوضع رو به کار میبریم یه وقتی فکر میکنیم بطی و غیر بطی بودن فقط در حمل عنوان موضوع بر مصادیقشه، اصلا کار به حمل نداره، این نیست. بله عقد الوضع در این بحث تأثیر داره، ولی تأثیرشو میخواد در چی بذاره؟ در حمل بذاره، در حملی که ما داریم و نه حملی که در خود عنوان موضوع و مصادیقش هست. پس اگر در عقد الوضع عنوان موضوع بر مصادیق محقق طلوع وقوع صدق بکنه، الان این محمول به نحو بطی برش صادقه، فعلی. آره فعلی، بطی، تحقیقی، تحققی.
میشه بگیم که بطی، حمل بطی عبد الوضع فعلی، غیر بطی، یا
میگیم
امکانی،
عبد الوضع امکانی یا اقراض امتناعی.
اعم.
حالا نه مثل شاید متحرین ها میفرمان که عقد الوضعش ممتنه، ممتنه به این معنی که مصادیقش واقعا تو خارج نیست، ما باید فرض مستاق بکنیم.
این ذاتش، ما ذات داریم، هم عنوان ذات داریم.
ذات یعنی
ذاتش اصلا
ممتنع، ذاتش ممتنع، یه عنوانی
باشه ولی عنوانش نباشه.
نه عنوانش چیزی نباشه، یعنی چی؟ یعنی یه عنوانی در
عنوان موضوع
داره، درسته؟ این عنوان موضوع بر چه مصادیقی صادقه؟ میگیم مصادیقش همه ممتنع. مثل چی؟ مثل شریک الباری، مثل مثلا اجتماع نقیزه، عنوانیست بر مصادیقی صدق میکنه، ولی مصادیقش کو؟ میتونه اصلا محقق بشه؟ میگیم نه. پس در نایه عقد الوضع، اگر در نوع عقد الوضع وضعیت به گونه‌ای باشه که اون عنوان موضوع بر مصادیق ممتنع فرضی، یعنی چون ممتنع هستش ما باید فرضش کنیم، فرض نکنیم اصلا هیچ واقعیتی نداره و موضوع اصلا نخواهیم داشت، معمولی هم نمیتونیم برش هم
خدمت جامع نمیشه.
کجا؟
بطی و غیر بطی ممکن کجا نمیره؟ یعنی نه تو بطی هست، ممکنه غیر متحقق.
اشکاله، خیلی خوبه. یعنی ایشون میگه که یا باید بگید این تقسیم مستوعب نیست، ممکنه کسی بگه مستوعب نیست، داره به یک تقسیم اشاره میکنه، ضرورت نداره که همه قضایا و گزاره ها در این تقسیم در یا این طرف الف باشن یا طرف ب، ممکنه نه
بطی و غیر بطی تضاده،
تناقض. شما بگید تناقض، یعنی اگه بگید تناقض هستش، اون وقت باید هیچ موردی نباشه جز اینکه یا باید بطی باشه یا غیر بطی باشه، اینجوری. ولی اگر چی بگیریم؟ ولی اگر بطی و غیر بطی را عدم و ملکه بگیریم، این ضرورت نداره که ممکنه هیچ قضایی باشه که نه بطی باشه نه غیر بطی. اگر چی بگیریم؟ اینم بحث خیلی خوبیه. اون تعریفی که من از غیر بطی فکر میکنم صحیحه، اون دیگه میشه مطلق، میشه یعنی قضای در واقع حقیقیه‌ای که شرط تحقق نداره. یعنی شرط، چون در شرط تحقق درش وجود نداره، این میشه تقدیری. نه نمیدونم، یاد ندارم. بله کاذب و کاذبه دیگه، یعنی
هیچ.
نه قضای کاذبه، شما دارید مثلا دروغکی قضیه بطی رو پیاده میکنی، یا دروغکی دارید غیر بطی رو پیاده. مثلا اگه کسی بگه اجتماع نقیزه اینه ممکنان، ما میگیم این کاذبه، یعنی قضیه غیر بطیه کاذب، یا قضیه بطی کاذبه. مثلا شما یه جمله رو بگم، مثلا میگید مثلا الکاتبو غیر متحرک الاصابه، ساکن الاصابه، الکاتبو ساکن الاصابه، خب میگیم این کاذب هستش، یعنی قضیه بطیه کاذب درست میگه. کاذب چیزی در طول عرض اونا نیست، در طول اونا هست، یعنی به این معنی که همون صادق ها میشن کاذب. این سبکی
بر مبنای شما شریک
الکاری سقوط
در نفس الامر داره، این
بطی
میشه؟
بله در فکرم بود که اگر ما نفس الامر رو اون سبکی لحاظ بکنیم، اینجا چه بحثی رخ میده؟ توجه کرده؟ اینجا خب محققت الوقوع ها رو که همون میشه، یعنی بطی بگیم اینجوری، ولی غیر از اون مورد همشون میشن چی؟ غیر بطی. تمام گزاره ها میشه غیر بطی، قضای حقیقی ناظر به واقعی اتفاقی از یه جد نمیده، ولی دایرش وسیع میشه، دایره وسیع، یعنی هر چیزی که شما در نظر بگیری شریک الباری مثلا ممتنع آن، ممتنع التحقق، یا شریک الباری شریک الباری، اینا باز میشن اون قضیه غیر بطی دیگه، چون راجع به قضیه حقیقی است.
حمله اولیش هم میاد.
هم هر کی هر چی میاد. توجه که این بر اساس چه اتفاقی میفته؟ میشه در واقع چی؟ میشه قضیه غیر بطی میشه.
شما قضیه
ولی قضیه غیر باز با تعریف در واقع بحث رو پیش برد. چرا صدر متعلین اونجا فقط ممتنع ها و واجب ها رو آورده؟ اون مهم میده و چه انگیزه ای داشتن که با غیر بدتی بودن حلش کنن. بحث تعمیم، یعنی میخوام بگم این تعمیم ممکنه از اون فایده ما رو دور کنه. اون فایده رو ما باید در نظر داشته باشیم که اون فایده برای چی بوده، این بحث رو مطرح کرد، انگیزه ها چی بوده اصلا تو بحث واجب و اینا. حالا ببینید دوست، تصور نشدن موضوع در حالا ممتنع، مثلا در ممتنع یه بحثه، در واجب هم یه بحثه. یعنی امور ممتنع تصور پذیر نیست، شما باید صدر میگه شما باید فرضش کنید. من بعضی از بخشای این معنا رو که صدر میگه، واقعیتش اینه که برای ما سواله، توجه کردید؟ برای ما سواله، چون در واجب هم میگه ما که حقیقت واجب نمیتونیم بشناسیم، یه عنوان مشیری قرار میدیم، خب این همیشه برای من سواله. یا در خصوص معدوم مطلق اینا هم سواله بود که
اینا اگر نفس الامر قضای غیر بدتی کجاست؟
بله؟ نفس الامر قضایای غیر بدتی کجا هستش؟ نه یکیش بحث، یعنی فرضه، تو فرض شکل
نمیده. آیا سوال از اینجا شروع شده؟
نمیدونم. این نماز دوم خیلی چیز سختی میشه، نمیخونیم نماز دوم، میره خونه، آخر رو معلوم نیست چی میشه. الان که تمام شده دیگه، من بفهم نه، اونم همینه. زینی صرف یعنی چی مثلا؟ خب ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه، بر نداره، یا ممتنه یا ممتنه نیست. فرضی با چه بکنی؟ مثلا سیمرغ پرنده ایست بزرگ، مثلا توجه کردید؟ سیمرغ پرنده ایست بزرگ، و اینجا قضیه چیه؟ چه قضیه ایه سفر؟ قضیه غیر بدتی دیگه. آره، یعنی اگر سیمرغ، حالا اونا در قوه شرطی هست، نه خود شرطیه، در قوه این گزاره است، اگر سیمرغ در خارج محقق بشود پرنده ایست بزرگ، درسته دیگه؟
موضوع اجتماع نماز
مغالا
با سیمرغ
فرده
بزرگی
هست،
یک جنس واقعیت
هم کاره؟ نه اینجوری نیست. اون ممکن الوقوعه، اون ممکن الوقوعه، ولی این ممتنع الوقوعه، توجه کردید؟ این میشه این بحثی که گفتیم، آیا قضایای حقیقی مطلقش میشود غیر بدتی یا نه فقط روی ممتنعات؟ حاجی سبزواری شهید متحری و ظاهرن علامه طباطبایی میگن فقط رو ممتنعات. صدر متعلیم واجب ها را اضافه کرده. حالا به قول شما مثل این دست از ممکنات، حالا همه ممکنات هم نگیم، همه حقا نگیریم، مثل سیمرغ کذا، خب این چیه؟ چه جور قضیه هستش؟ باید بگیم اگر سیمرغی در خارج محقق میشود، بشود، اگر بشود چی؟ بزرگ، پرنده ای بزرگ هستش. این ظاهرا اینا هم غیر بدتی میشه. یا باید مثلا بگیم که قضایایی که حالا چون بعض واجب الوجود هم اومده دیگه، واجب الوجود صدر آورده که قضای حقیقیه، واجب الوجود هم آورده، واجب بدلیل این که ما تصور روشنی از خدا نداریم اینجوری، اگرچه این خودش برای انسان سوال ایجاد میکنه.
تصور روشن داریم،
تصور اجمال داریم،
همون
کافیه، ولی ضرورت نداره که به تفصیل باشه. حالا الان چون با دید بحثا را احتمال داره که نقطه ریزهایی باشه که الان در خاطرم نباشه، با دون تفاصیل رو دید و بحث کرد. حمل داره انجام میگیره، اینه حمل بالفعله، نه با اگر نیست. اگه شرطیه بگیم حمل نشده، میگیم همونه. بله، لذا تقسیم از جهت چیه؟ اینه که محققت الوقوع یا مقدرت الوقوع مصادیقش، این تأثیر داره، یک جور تقدیر و فرض در دنیای حمل پیش میاره. نه هم قطعیه، ولی هم قطعی است بر موضوعهای فرضی. ببینم ایشون شما یه سوال کرد.
عدم انقسام، لاینقسام، امر تشکیکیه.
این عقل تشکیکی بودنش به تبعی وجود هست.
یه بحثش اینه، تو دنیای تشکیک هرچی وجود قوی تر میشه عدم الانقسام کمتر میشه، هرچی وجود ضعیف تر میشه انقسام بیشتر میشه. ولی آیا بحث وحدت و کثرت منحصر در بحث وجود و تشکیک در وجوده؟ تو ابعاد ماهوی و چیزهای دیگر اینا چی مثلا؟ اونا رو باید هر بحثای دیگه مطرح کرد. مثلا فرض کنید نو به معاون نو از رفتی وجود نداشته باشه، الان این را قبول نه، تو پر اول وجود همه چیز به وجود برمیگردونه. این یک کمی اختلافات
چون از یک دید مثلا ناطقیت همه یک رو تشکیل داره، مثلا یه شب بیشتر کلی ها رو در یک اگر همین جده که همه ماهیت همه یک رو تشکیل داره، خب به نهایت میگه